أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، اکثر وجوهی بود که مرحوم آقای صدر برای تصحیح تکلیف ناسی به معادای جزء یا شرط منسی ذکر کرده بودن. یک تصویر اولیشون این بود که ما طبیعی مکلف رو شارع امر میکنه به جامع بین ناقص مقرون به نسیان، صلات مثلا ناقصه مقرون به نسیان و صلات تامه. خب، ما عرض کردیم که ناسی برای اینکه تحریک برش حاصل بشه باید مکلف و به رو تصور کنه. مکلف و به بعضی وقتا یک عنوانی هست، این عنوان تعینش ناشی از اون اصناف خاصی هست که جامع رو شکل میدن. فرض کنید کسی که مأمور هست اکرام عالم بکنه، خصوصیات فردی که عالم دارن، افراد عالم دارن، اون خصوصیت فردی رو لازم نیست تصور کنه. عالم بودن عالم رو که تصور کرد، خب تصور شکل گرفته. ولی اگر ما اون جامعه‌ای که تصویر می‌کنیم جامعه‌ای هست که اصلا با خصوصیات بعضی از اصناف اون جامعه تعین پیدا کرده در عالم مفهومیت، مثلا میگیم عالمی که نحو را می‌داند یا عالمی که صرف را نمی‌داند، جامعه بین عالمی که نحو را می‌داند یا عالمی که صرف را نمی‌داند. خب بالاخره باید این کسی که این جامعه رو میخواد تصور کنه خصوصیات اون اصنافی که در شکل‌گیری جامعه در عالم تصور مؤثرن رو خب تصور کنه دیگه. اینجا جامعه‌ای که تصویر شده این جامعه هست، جامعه بین صلات ناقصه مقرونه به نسیان و صلات تامه. خب اینجا مراد از صلات ناقصه هم مفهوم صلات ناقصه نیست، اون چیزی که به حمل شایع صلات ناقصه هسته. همچنین مراد از صلات تامه هم خود صلات تامه به ما و صلات تامه نیست، اون صلاتی هست که این تک تک اجزاء رو داره. و شخص ناسی هیچ یک از این دو صنف رو نمیتونه تصور کنه، نه صلات نه جزئی مقرون به نسیان رو نمیتونه تصور کنه چون نسیانش رو نمیتونه تصور کنه، نه صلات، یعنی نمیتونه تصور کنه، نمیتونه مساق خارجیش رو بدونه کجاست. صلات ناقصه مقرون به نسیان رو نمیتونه تصور کنه که چه شکلی ایجاد میشه تا بخواد ایجادش کنه. مکلف و به رو انسان باید تصور بکنه تا بعد بخواد اون رو تعیین ببخشه، عینیت ببخشه. بنابراین صلات ناقصه مقرون به نسیان قابل تصویر نیست، صلات تامه هم قابل تصویر نیست، چون صلات تامه اون یعنی اون چیزی که به حمل شایع تامه است، یعنی مشتمل صلات مشتمله بر سوره، مثلا در جایی که نسبت به سوره نسیان عارض شده. ناسی صلات مشتمل بر صورت که صورت که نمیتونه تصور کنه. پس بنابراین هیچ یک از دو تا صنفی که از کنار هم قرار گرفتن این دو تا صنف در عالم مفهومیت این جامع تصور میشه رو نمیتونه تصور کنه. پس چجوری به این وسیله بتواند تحریک بشه؟ توهمش هم نمیتونه بکنه. از امر به نه جز رو هم نمیتونه توهم کنه. اکثر خصوصیت نداره، یعنی کلمه اکثر که نیست، واقع اکثر این مشتمل بر صوره، مشتمل بر صوره که نمیتونه تصور کنه. نه، باید هر جزئی رو که میخواد انجام بده اونو تصور کنه تا اون جزء بیاره، چون فرض اینه که تحریک نسبت به اجزا میخواد صورت بگیره دیگه. چون تحریک نسبت به اجزا میخواد صورت بگیره تصور نکنه اونها نمیشه. عمده قضیه اینه که مرحوم آقای صدر تصویرشون این هست که ما میخواییم با یک امر اثباتی وحدانی، امری که هیچ گونه تعدد و تکثری درش وجود نداره، اون مشکل رو حل کنیم، در حالی که ما باید اون امر اثباتیمون رو برش یک نوع تکثر تصویر کنیم. به این معنی ببینید، ما مثلا اولا جایی که امر شارع امر میکنه به صلات، امر به صلات، خود امر به صلات به تنهایی کافی نیست برای اینکه مکلف رو تحریک کنه، باید اجزای صلات رو هم مشخص باشه دیگه. امر به صلات به علاوه اینکه اجزای، چون صلات یک مفهومی نیست که عرفاً مصداقش مشخص باشه، یک ماهیت مخترعی شرعیه. بنابراین تا من ندانم که شارع به چی صلات میگه از امر به صلات تحریک نمیشم. پس محرکیت من نسبت به صلات متوقف بر اصل امر به صلات و دلیلی که اجزاء نماز رو معین میکنم، این مجموعه من رو تحریک میکنه. دلیلی که اجزاء نماز رو تعیین میکنه و کنار دلیل صلات هست، یه موقعی ما میگیم که مثلا دلیلی که اجزاء غیر سوره رو بیان کرده، تک تک اجزاء رو که شما در نظر میگیرید، آیا این دلیل برای کسی که سوره رو نسیان دارد نسبت به اون و کسی که سوره رو، اولا یه نکته قبلا عرض بکنم، هر جزئی محرکیتش فقط در ظرف التفات، همیشه طبیعتا تا من، حتی جایی که ما میگیم این جزء محرکیت مطلقه دارد، جزئیت مطلقه دارد، هم جزئیت در ظرف التفات هم در ظرف نسیان، معناش اینه که بعد از این که من یک عبادتی رو، صلاتی رو انجام دادم فاقد این جزء، بعدن توجه میکنم به نماز انجام شده، محرکیت نسبت به اعاده برای من ایجاد میکنه، و الا محرکیت نسبت به اصل نماز برای کسی که سوره رو فراموش میکنه اون نمیتونه محرکیت ایجاد کنه. یه دلیل گفته از صلات واجبتون صلو، یه دلیل گفته از صورت و جزءن، فرض کنید میگه از صورت و جزءن مطلقا، حتی اندن نسیان، این حتی اندن نسیان محرکیتش برای ناسی اندن نسیان نیست، برای ناسی هست بعده زوال النسیان و عند حدوث الالتفات الى اتیان العمل مع النسیان. محرکیت هر جزئی مقید به التفات به اون جزء هست و در ظرف التفات به اون جزء هست. خب بنابراین محرک چون التفات و تذکر نسبت به اجزا متفاوته، قهرن هر جزء یک محرکیت مستقلی داره. محرکیت اجزا محرکیت های مختلف. فقط یه نکته وجود داره، ببینید ما در واقع یک عبادتی هست ده جزئی. یه شخصی همه اجزاش فرض کنید شرطیت مطلقه داره. اینی که شرطیت مطلقه داره، خب پنج جزشو من التفات ندارم، پنج جزشو التفات دارم، اون پنج جز رو میارم. این که این پنج جز رو میارم به جهت محرکیت همون امره، امر من رو تحریک میکنه. ولی دلیل ما که میگه که محرکیت اجزا جزئیت اجزا مطلقه است، میگه ولو شما از امر به اجزا، امر به کل، امر به صلات منظمن به دلیلی که جزئیت اجزا رو بیان کرده تحریک شدید، این پنج جز رو آوردید، ولی واقعا این پنج جز مطلوب من نبوده، من نمیخواستم شما رو تحریک کنم، خود به خود تحریک شدید دیگه. اینه، این دلیلی که اینو بیان میکنه برای این هست که یک تحریک به اعاده ایجاد کنه، و الا اون عملی که قبلا من انجام دادم، اون عمل به جهت تحریک همون امر شارع ایجاد شده.
واقعا تحریک نبوده؟
نه تحریک بوده واقعا، واقعا، ولی تحریکی بوده که به تحریک بوده، ناخودآگاه بوده. یعنی شارع چه بخواد چه نخواد، قهرن اون شخصی که پنج جز رو بهش التفات داره، پنج جز رو بهش التفات نداره، تحریک میشه. و این تحریک ناشی از فعل شارعه، یعنی فعل شارع یک لفظی به کار برده که این لفظ من رو تحریک کرده، ولی این تحریک برای رسیدن به اون هدف شارع نبوده، چون شارع میخواسته یک نماز ده جزئی تحقق پیدا کنه، ولی شما به دلیل امر شارع به نماز ده جزئی یک نماز پنج جزئی تحویلش دادید. همون امر شارع به ده جز شما رو تحریک به پنج جز کرده، به دلیل اینکه تحریک شارع به تک تک اجزا مقید به تحریکش به اجزای دیگه نیست، یعنی تحریک خارجی، نه اینکه مطلوبیت شاره، مطلوبیت شاره نسبت به هر جزء مقیده، ولی شاره چه بخواد چه نخواد، شاره میخواسته شما ده جزء انجام بدید، ولی خب شما چون غفلت داشتید اون پنج جزئی که شاره بیان کرده، این پنج جزء شما رو تحریک کرده، شما توجه نداشتید که پنج جزء دیگه هم باید اینجا کنارش بیارید، ولی به جهت همون امر شاره تحریک شدید به این پنج جزء. یعنی همون دلیل اثباتی، نه دلیل ثبوتی، همون دلیل اثباتی که شارع بیان کرده است، همون دلیل شما رو تحریک کرده است به این پنج جزء رو که بیارید. بنابراین تحریک شما به اون پنج جزءه، یعنی تحریک شما به اون پنج جزء در جایی که اون پنج جزء جزئیت مطلقه دارد یا جزئیت مقیده دارد هیچ فرق نداره، هر دو اینها شما به این پنج جزء تحریک میشید. ولی یه دلیل ثانوی میاد، اون دلیل ثانوی میاد میگه که اون اجزای منسیه جزئیت مطلقه داشتن. معنای جزئیت مطلقه اینه که ولی شما انجام بدید قبلا، دوباره اعاده کن، اگه وقت گذشته قضا کن، وجوب اعاده عمل در وقت و خارج وقت به برکت دلیل ثانوی که میگه اون جزئیتش جزئیت مطلقه است شکل میگیره، و الا دلیل اولیه، این دلیلی که جزئیت رو اثبات میکنه و میخواد تحریک حین العمل ایجاد کنه، اون دلیل محرکیتش مقید به این نیست که شما نسیان نداشته باشید نسبت به سایر اعضا، نسیان به سایر اعضا هم داشته باشید باز اون شما رو تحریک می‌کنه، خانقاه، چون تحریک خود به خودیه. پس بنابراین بحث سر این است که اثباتاً هر جزئی محرکیتش مستقل از سایر اعضاست، ولو شخصی نسبت به سایر اعضا نسیان عارضش بشه، نسبت به جزهای ملتفت تحریک میشه، این قهریه تحریک میشه. بنابراین محرکیت یک مثلا عبادت ده جزئی 10 محرکیت داره، به منزله 10 دلیله. عرض من اینه، 10 دلیل هر جزئی محرکیتش مستقل از اجزای دیگر است، این در مقام اثبات محرکیتش انحلال پیدا میکنه. بله ما یه دلیل دیگه کنار این دلیل داریم، اون میگه این جزئی که شما نسیان کردید این جزئیات مطلقه داشت. جزئیات مطلقه داشت یعنی چی؟ یعنی اون نمازی که خوندید بی خود خوندید، ولی به خاطر شارع خوندید، همون امر شارع شما رو تحریک کرده، ولی اون از زیغ خناق بوده، شارع نمیخواسته شما رو تحریک کنه، ولی چون نمیتونسته تحریک نکنه یه امری کرده که اون امر خود به خود شما رو تحریک میکرده، چه بخواد چه نخواد اون امر شما رو تحریک میکرده، اون نمیشه که تحریک نکنه، اون دست شارع نیست تحریک نکردنش. حالا بنابراین این که جز در فرضی که شخص ناسیه این شی جزئیت داره یا جزئیت نداره، این باید با دلیل دیگه ثابت بشه. یعنی دلیل دیگه میخواد بگه، یه دلیلی بر ما بیان میکنه که این جز حتی در ظرف نسیان هم جز است. این برای چیه؟ برای اینکه بگه بعدن اعاده داره اگر این جزو نیاوردید، یا جز نیست. جز نیستم برای چیه؟ اونم برای اینکه بعدن تکلیفش روشن کنه. تکلیف حین عمل هیچ وقت به وسیله ادله‌ای که جزئیت اندن نسیان یا عدم جزئیت اندن نسیان رو بیان میکنه این تعیین نمیشه. نحوه تحریک مکلف در حین عمل این یکسانه، یعنی هر کار شعاره بخواد بکنه به هر حال کسی که 5 جز رو بهش ملتفت هست مثلا و 5 جز رو ملتفت نیست، فقط اون 5 جز تحریک میشه. اون 5 جز رو چون ناسیه، اگر جزئیات مطلقه هم داشته باشه بازم به این 5 جز تحریک میشه، اگر جزئیات مقیده داشته باشه بازم به این 5 جز تحریک میشه. پس بنابراین اینی که ما در واقع تحریک ما میخواییم بگیم که مطلوب شعاره فقط این 5 جزء هست در ظرف نسیان، این باید با بیان ثانوی بیان بشه علی تقدیر. یه نکته، خود اون محرکیت به هر جزء هم مقید به محرکیت نسبت به سایر اعضا نیست. هر جزئی اگر یک نمازی 10 جزء داشته باشه به منزله 10 تا دلیل است، چون هر یک از اجزا محرکیت مستقل داره، چون التفات و نسیان نسبت به هر جز مستقل از التفات و نسیان به اجزای دیگر است و هر جزئی محرکیتش در این عمل به شرط التفاته، همیشه همینجوره. میخوام بگم اینا یه دلیل نیست. شهید صدر میگه که ما
با یه دلیل کارو تمام
می‌کنیم. با یه دلیل می‌خوایم کارو تمام کنیم. نه، یه دلیل نیست. خب این دلیل منحل
چی؟ خطاب لفظی.
خطاب مهم نیست. مهم نیست. این بحث اینه که ولو
شما ثبوت تکلیف رو بودن.
نه ثبوت تکلیف نه، محرکیت تکلیف. یعنی اون این که تکلیف یه مقام ثبوت داره، این مقام ثبوت باعث میشه که این تکلیف بیاد در ذهن مخاطب شکل بگیره، علم مخاطب به او رو تحریک کنه. بحث بر اینه که علم مخاطب نسبت به اجزا یک علم وحدانیه، یه نسبت به هر جز علم جو مستقل داره، مستقل داره دیگه. پس بنابراین به عدد اجزا تکلیف منحل میشه؟
ثبوتن.
نه اثباتن. یعنی این اثباتی هست که اثر داره در مرحله ثبوت. یعنی هر یعنی شارع مقدس فرض کنید گفت این ده جز رو واجب کرده، این ده جز هر جزش ممکنه مخاطب نسبت به او علم داشته باشه، ممکنه نسبت به او علم نداشته باشه. تکلیف ثبوتی ممکنه تکلیف ثبوتی به ده جز به ما کل باشه، این تکلیف ثبوتی مقیده. یعنی شارع مقدس این رو به شرطی که اون نه جز دیگر رو بیاره میخواد بشه امر بکنه، ولی خواه ناخواه نمیتونه اینجوری امر بکنه. یعنی محرکیت شارع نسبت به هر جزئی حتی در ظرفی که من اجزای دیگر رو هم نسیان دارم و در نتیجه نسبت به اجزای دیگه محرکیت حاصل نمیشه موجوده. یعنی شخصی که شارعی که براش این ده جز به ما هوا ده جز حتی در ظرف نسیان مطلوبه، این نمیتواند در اون خطاب اول این محرکیت ده جز رو برای ناسی هم ایجاد کنه، چون برای ناسی فقط پنج جز و تحریک و نمیتواند کاری کنه که من به پنج جز تحریک نشم، خود به خود تحریک میشم، تحریک خود به خودیه. بنابراین اثباتن ولو اون چیزی که من هدف من بوده شارع مقدس هدفش این نبوده که شخص ناسی نسبت به پنجوز تحریک بشه، پنجوز به درد شارع نمیخورده، ولی کاری رو که انجام داده تحریک پنجوز رو کرده. یعنی چه شارع قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه، امر شارع به ده جز مکلف رو نسبت به پنج جزئی که ملتفت است تحریک میکنه. یعنی تحریک مکلف نسبت به هر جز مقید به تحریکش نسبت به سایر اجزا نیست. هر جزئی اگر ملتفت باشه اون تحریک میاره، جزء بعدی اگر التفات باشه تحریک میاره، همینجور. بنابراین هر جزئی عملاً به منزله این هست دلیلی که نسبت به یک جز هست که نه مستقل از دلیل دیگریه. حالا چه اینا رو در یک جمله بگه در دو جمله بگه این خیلی مهم نیست، در یک جمله گفتن دو جمله گفتن ناش اصلا نداره. علا ای تقدیر در مقام اینی که تو جلسه قبلم اشاره کردم که در این بحث بین انحلال ثبوتی و انحلال اثباتی خلط شده، نکتش همینه. ببینید یه تکلیفی که ارتباطی هست و استقلالی نیست اجزایش، در مقام ثبوت شارع مقدس امر به هر جزئش مقید به سایر اجزاست. یه ده جزئی شارع میگه این یک جزء رو در کنار سایر اجزا بیار، جزء دوم رو هم در کنار سایر اجزا بیار، جزء سوم همینجور تا جزء دهم. اونی که ثبوتاً مطلوب شارع هست و شارع به دنبال ایجاد او هست، ایجاد یک مجموعه ده جزئی است، یک مطلوب داره، نه یک مطلوب داره، یعنی در خودش یک مطلوب داره، ولی این مطلوب تحریک‌های مستقل ایجاد میکنه، به یه چیزایی هم تحریک میکنه، شارع نمیخواد اونا تحریک ایجاد بشه ولی میشه. یعنی شارعی که مکلف رو به ده جز تحریک میکنه، مکلفی که پنج جزش رو بهش ملتفت هست پنج جزش رو ملتفت نیست به پنج جز تحریک میشه، و به وسیله همون تحریک شارع به ده جز به پنج جز تحریک میشه، همون امر اینو تحریک کرده. خب حالا این که این تحریک نسبت به پنج جزئی که باعث شده من یک عمل پنج جزئی بیارم، این به درد نمیخوره یا به درد میخوره، اینو باید بیان دیگه بیان میکنه. این بیانی که شارع میگه آقا جزئیت اون پنج جزئی که شما ترک کردید جزئیت مطلقه است، معنی جزئیت مطلقه اینه که آقا اون پنج جزئی که آوردید دیگه به درد نمیخوره، باید یه بار دیگه یه نماز ده جزئی بیارید. اگه گفت به درد میخوره یعنی همون پنج جزئی که شما آوردید همون کافیه. پس بنابراین بحث سر این هست که علی ای تقدیر تحریکی که شارع میکند نسبت به کل جزئن مقید به التفات است. حتی اگر جزئیتش هم مطلقه باشد، هر جزئی در ظرف التفات، چه به سایر اجزا التفات داشته باشیم چه التفات نداشته باشیم، نسبت به این جزء شما تحریک میشید. خود به خود تحریک نسبت به هر جزئی مقید به التفات به خودشه و مقید به التفات به سایر اجزا نیست. ولو نسبت به سایر اجزا التفات حاصل نکنید، تحریک نکنید، نسبت به این جزء تحریک حاصل شده.
پس تحریک اجا من مثلا که عبدم بگم که برو فلان برو زید رو اکرام کن، بعد این فکر میکنه امر زیده.
درسته. بله.
من رو تحریک کردم که امر رو اکرام
کنم. قهرن تحریک شد دیگه. بحث بحث لفظی نیست که، واقعا امر من رو تحریک کرده.
من اونی که من بهش دعوت کردم این
نه نه دعوت. یعنی کار من سبب این کار شده دیگه، علیت خود تکوینیه دیگه. حالا فرض کنید، نه حالا استال نگاه کنید، حالا اگه فرض کنید که در ظرفی که من غفلت کنم به جای زید امر رو بیارم، واقعا امر مطلوب باشه، بحث اینه دیگه. خب بنابراین خب من در واقع در رتبه اول امر کرده بودم زید رو بیار، ولی برای کسی که خطا می کند و به جای زید امر رو می آورد، امر مطلوبه در ظرف خطا. خب این کاری که من انجام دادم غرض منم تأمین کرده خود به خود،
یعنی نیاز نیست به
این. نه نه، چون همین کار من او رو ایجاد کرده. من میدانم این آقا غفلت میکنه، خطا میکنه و خطا میکنه و به جهت خطا به جای اینکه زید رو اکرام کنه امر رو اکرام میکنه، که اکرام امر اندل خطا نسبت به زید بودنش مطلوب میمونه. اشکالی نداره.
خب این دیگه دلیل دوم نمیخواد دیگه.
چی؟ نه نه دلیل نه نه دلیل دوم باید روشن بکنه که امرم مطلوب اندل خطا، مطلوبیت امر اندل خطا و یا عدم مطلوبیتش رو امر دوم باید بیان کنه. و الا اگر همین جوری گفته بود معلوم نمیشد که آیا اونی که مطلوب شارع هست همونی هست که در لسان دلیل ذکر کرده که اکرم زیدنه، یا اینکه نه در ظرفی که خطا میکنه. این که ما میگیم اگر خطا کردی زید رو و امر رو اکرام کردی، اکرام امر هم مطلوب است، این بیانی که وجود داره این بیان نه برای تحریک اندل خطاست، برای تحریک اندل خطا. تحریک اندل خطا قبلا از همون امر اول حاصل شده بوده. این برای بیان اینی که این تحریکی که شما خطا خیال میکنید به یه نگاه خطاست، به یه نگاه دیگه خطا اصلا نیست، چون خطا در موضوع حکم اخذ شده، جنبه طریقیت نداره، موضوعیت داره. خطا سبب میشه که موضوع واقعی مطلوب تغییر کنه. اینجوریه. تعبیرش
هم رهزنه. چرا کجا خلط بین ثبوت و اثبات چیه؟
ببینید بحث سر این هست که مثلا همین مثالی که الان نمون خطا زدم، در عالم ثبوت شارع مقدس دو تا حکم داره. یک حکمش این هست که کسی که زید را میشناسد باید زید را اکرام کند، این یک. و کسی که زید امر را زید می انگارد باید امر را اکرام کند. این مطلوب شارع این، حالا بایدش رو بذاریم کنار. مطلوب شارع این هست که کسی که زید را میشناسد زید رو باید اکرام کنه، کسی که امر رو زید می انگارد امر رو باید اکرام کنه. خب شارع مقدس اینجا چجوری امر میکنه؟ شاره یه امر وحدانی میکنه، به جامعه امر نمیکنه. نه 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 نه، در اثباتن به جامعه هم امر نمیکنه. عالم ثبوتش تابع عالم اثباته. در عالم اثبات میگه زید رو اکرام کن. اون شخصی که زید رو زید میدونه واقعا، زید رو اکرام میکنه. همین امر من به این که زید را اکرام کن بر شخص مخطی محرکیت ایجاد میکنه برای اکرام امر. این محرکیتی که ایجاد میکنه محرکیتی هست که، یعنی چون در واقع من ولو گفته بودم زید رو اکرام کن، همین گفته من به اینکه زید رو اکرام کن سبب میشود که محرکیت ایجاد کنه برای کسی که امر رو زید میپندارد به اکرام امر، که اتفاقا همین محرکیت مطلوب منه.
در ثبوت چی مطلوب شده؟
در ثبوت انجام عمل ان اکرام زید برای عالم، برای مصیب، حالا اکرام زید برای مصیب و اکرام امر برای مخطی،
یعنی
هر دو، هر نه هر دو، هر دوش برای مصیب اکرام زید مطلوبه، برای مخطی اکرام امر مطلوبه. هر فردی از این حالات به یک چیزی مطلوبه. من به شما میگم شما زید رو اکرام کن، وقتی میگم زید رو اکرام کن همین مطلوب شارع و غرض شارع رو تأمین میکنه، چون مصیب میاد زید اکرام میکنه، مخطی میاد امر اکرام میکنه. یعنی نه، بحث دارین. ببینید همین دلیل باعث میشود به همون نحوی که من در عالم ثبوت مطلوبم هست همون رو بر من ایجاد کنه، نه به جهت این که ببینید بحث اینه، من در واقع تو این دلیل نگفتم که، یعنی شما در واقع الان خودتون رو خیال میکنید که دارید زید رو میارید، خیال میکنید دارید زید رو میارید، در حالی که واقعا الان دارید امر رو میارید، و همینی که واقعا دارید امر رو میارید مطلوب واقعی اشاره، همین مقدار کافیه. اینی که مرحوم آخوند تو حاشیه کفایه، حاشیه رسائل، تعبیر میکرد که شارع مقدس لازم نیست امری بکنه، مرادش اینه.
خب.
یعنی حالا ببینید بحث اشاره اینه، شارع میگه شما، شارع گفته که ای مکلف تو 10 جزء رو بیاور. کسی که به 10 جزء ملتفت هست 10 جزء رو میاره، کسی که به 10 جزء ملتفت نیست به 9 جزء ملتفته. همین امر شارع به اینکه 10 جزء رو بیار او رو تحریک میکنه به 9 جزء، و فرض اینه که اون شخصی که التفات نداره به جزء 10 مأمور به 9 جزء است. پس بنابراین همین امر او رو تحریک کرده به 9 جزء، و تحریک به 9 جزء در واقع مطلوب شارع رو تأمین کرده.
لازم نیست تصور کنه اون حالت خطای خودش رو،
لازم نیست تصور کنه. بله نه، همین رو ما میگیم همیشه هر جزء به شرط این که من ملتفت باشم تحریک ایجاد میکنه، یعنی تحریک به هر جزء مستقل از همه. یعنی من اگه 10 جزء داشته باشم این منو تحریک میکنه به شرط التفات به این، این منو تحریک میکنه به شرط التفات به این، این منو تحریک میکنه به شرط التفات. تحریک نسبت به جزء اول مقید به التفات نسبت به جزء دوم و سوم و چهارم تا دهم نیست. بنابراین اگر کسی، شارع مقدس منو امر کرد به 10 جزء، و هر 10 جزءش هم جزئیتش مطلقه بود، حتی اندن نسیان هم جزئیت داشت. و من به جای 10 جز به دلیل اینکه التفات نداشتم 9 جز رو آوردم. این 9 جزئی که من آوردم چی من رو تحریک کرده؟ همون امر من رو تحریک کرده، همون امر من رو تحریک کرده. یعنی خود به خود، چه من بخواد چه شارع بخواد چه شارع نخواد، تحریک نسبت به اجزای ملتفت الی حاصل میشه، ولو نسبت به یک جز نسیان عارض شده باشه. پس بنابراین شارع مقدس تحریکش نسبت به هر جز در ظرفی که نسبت به جزهای دیگه هم عرض کنم تحریکی نیست، تحریک نسبت به این هست. پس بنابراین من همیشه نسبت به اجزایی که التفات دارم شاره چه بخواد چه نخواد تحریک نسبت دو حاصل میشه. این خود به خودیه، این امر خود به خودی گاهی اوقات مطابق غرض شاره هست، گاهی اوقات مطابق غرض شاره نیست. این که مطابق غرض شاره هست یا نیست رو باید با دلیل دیگه بیان کنه.
این درسته جواب الان تصور اون که احترام به نسیان فرمود، هر دو تاشو باید تصور کنه. میگیم همین که اینو تصور کنه و چون اینو امر زید میفنداره
نه بحث نه، اگر مرادتون این جهت هست، این جهت چیز نیست، یعنی لازم نیست این قیدار بکنید، این قیدار نمیخواد
بگه.
شما امر کل بکنید، همون راه حلی که مرحوم حاج رضا بیان میکنه.
نیستن داره عالم ثبوتشو میگه.
نه اگه عالم ثبوتش داره، عالم ثبوت که انحلالی اصلا، عالم ثبوت به اینا کار نداره. عالم ثبوت نه، عالم ثبوت شارع مقدس بر شخص ناسی 9 جز برش مطلوبه، بر شخص ملتفت 10 جز مطلوبه شه. این دیگه به این جامعه ما نمیخواد که هر کسی به چیز خودش مطلوب، جامعه جامعه مطلوبش نیست.
آقایی که الان لاوشرد از نسیان و ذکره،
نه عالم ثبوتشو در نظر، عالم ثبوت
از این جامعه میخوام،
نه جامعه نمیخوام، در عالم ثبوت اون چیزی که شارع میخواد در مورد ناسی 9 جز، چون ناسی که نمیتونه 10 جز رو بیاره، پس 9 جز رو میخواد، این فرد رو میخواد، ملتفت 10 جز رو میخواد.
این اگر ناسی باشه 9 جز، اگر نباشه 10 جز.
این جامعه نیست، این جامعه نیست، یعنی بر هر شقش شیء معینه، در ظرف نسیانش معمول به 9 جز، مطلوبش
جامعه به دو تا مشروط بیبر نمیگه.
نه مطلوبش این هست، برای شخصی که ناسی هست 9 جز مطلوب شاره، برای شخصی که ناسی نیست 10 جز مطلوبه. نه عالم ثبوت رو شما در نظر بگیرید، عالم ثبوت عالم تعیناته،
بعد همین اثباتن با یه خطابی ابراز میکنه.
آها نه، با خطاب لازم نیست اینجوری ابراز کنه اصلا، این به درد نمیخوره. نه در خطاب شاره همین که بگی شما 10 جز رو بیار، این 10 جز رو که بیار در واقع شما رو نسبت به اجزای ملتفت الی تحریک میکنه. یعنی ببینید عرض من اینه، شرطیت مطلقه اجزا نیاز به دلیل جداگونه داره، و الا شرطیت مقید خود به خود حاصل میشه. یعنی اون چه بخواد چه نخواد، شما وقتی یک شخص رو امر میکنید به 10 جز، قهرن کسی که ملتفت به 9 جز هست 9 جزش رو میارد. اگر اون چیزی که متعلق مصلحت هست برای شخصی که ملتفت نیست 9 جزه، قهرن اون مصلحت دار رو به وسیله این امر من بهش رسیدم دیگه،
لازم نیست در مقامش بیان.
نه مقام حتما اینجوریه، یعنی فرق نداره. یعنی من میخوام بگم که چیز راه حل های مختلفی که اینجا وجود داره، راه حل هایی که شیخ سعد بیان کرده، هر دو راه حلش، راه حلی که من آخوند بیان کرده، این همه یه چیزه. عرض من اینه، این راه حلا اگر ما جنبه اون انحلالش رو تصور بکنیم، اگر نه شما اون انحلال اثباتی رو در نظر نگیرید، اونجوری که شهید صد تصویر کرده میخوایم یه دلیل وحدانی بگیریم، اون دلیل اگه اون جوری میخواید تصور بکنید، باید اون عنوانی که در دلیل اخذ شده اون عنوان محرکیت داشته باشه. یعنی اونجوری که شهید صد تصویر میکنه، شهید صد میگه یک عنوان اثباتی ما در نظر میگیریم، این عنوان اثباتی رو، این عنوان اثباتی اگر اینجوری میخواید این قید و قیودات رو در اثبات درج کردید، اگر درج نکردید نیازی نیست عنوان اثباتیش این شکلی باشه.
عنوان
اثباتیش همونجور که من ماخون میگه تموم شد. بنابراین شما میخواید بگید نه ما راه حل دیگه داریم میگیم، راه حل دیگه داریم میگیم غیر از راه حل مرحوم آخون. این چه راه حل جدیدی شد؟
شما میخواد بگید خطاب به جامعه این خطاب به همون تصویری که آخون کردن مفسر ایوه الملتفتین سلو به قدر الالتفات، خواهد بگید این تحریک به جامعه همون حرف
مرحومه. ببینید بحث سر اینه که شایشون میگه همه مکلفین رو شارع در خطاب یک جامعه رو اخذ میکنه، در خطاب جامعه رو در خطاب اخذ میکنه برای اینکه تحریک ایجاد بشه. ما میگیم اگه میخواید شما خطاب رو در نظر بگیرید لازم نیست جامعه در نظر بگیرید، اصلا شما خطاب رو بگید که ای مکلفین نماز رو با سوره و رکوع و سجده و فلان و فلان ده جز به جا بیاور، قهرن هر کسی به مقداری که التفات میکند تحریک میشود. دیگه این تصویرات نداره،
نیاز نیست به تصویر جامعه،
نه نیاز به تصویر جامعه نداره در اثبات، دلیل اثباتی خیلی راهش راحت. اینی که میخوام بگم بحث اون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم الان وقت گذشته، این که بعضیا میگن که اثباتن چجوری شما دلیل اقامه میکنید، اصلا با این تصویری که ما کردیم دلیل اثباتش خیلی واضحه، خیلی ساده تر از این بحثایی است که این هی قضیه رو دارن پیچ میدن. حالا این رو فردا توضیح بیشتر میدن.